أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى يوم الدين. عمده در این دوتا روایتی که موضوع بحث ماست در بحث شهرت، مسئله سند این هاست. اگه سند اما مرفوعی زراره که گفتیم هیچ قابل توجیه نیست، یک مرفوعی که فقط ابن ابی جمهور احسایی در کتاب قوال لالی یا عوال لالی آورده، مرفوعن الالعلامه و العلامه مرسله. خب پس این دیگه هیچ راهی برای توجیهش نیست. ولذا صاحب وسائل هم در وسائل مطرح نشد. اون صاحب مستدرک که روایات ضعافی که وسائل مطرح نکرده و اونا جمع کرده و در مستدرک آمده. از شبت خدمه این هم دلیل بر اینه که صاحب وسائل قبول نداشته. فهمی داشت جز روایات قابل ذکر بود در نظرش میگفت میابود. و قطعن علیه ارچند من لم نکنده ابوهو اتعن فر روات، مثل صاحب حدائق. صاحب حدائق ارچند هم در روایت از لحاظ سندش تضعیف کرده و ایران کرده. اما کنه اون مرفوعی ضرار از دیگه به مرفوع کار نده. و اما مقبولی عمر بن حنزله لا یقاس بالمرفوعه، اگر چه تضعیفش کرده محقق خویی تجواستیم که عمر ابن حنزله توثیق نشده. لیکن اولا که علامه مجلسی ادعای فسنش کرد، گفته حد اقلش این است که من عمر ابن حنزله من الحصار. هر شود به خدمت شما. حالا ما بخواستیم عرض بکنیم صرف نظر از این، ما تا الان ظاهرا سه تا دو تا نکته دو تا دلیل برای تقویت روایت ذکر کردیم. حالا میخوایم یه سومی هم متوجه شدیم اضافه بکنیم. هر شود اما اون دو تایی که قبلا ذکر کرده بودیم، یکی این که تلقا هل اصحابو بالقبول فلازا اسمش گذاشتن مقبوله عمر بن حنزله. دوم، حالا دارن چهار تا میشن نوشتن. دوم که گفتیم این است که عرض کنم به خدمت شما، مطلب دوم این است که صفوان بعد صفوان ابن یحیی در سند روایت آمده و این هم مهمه، برای این که علاوه بر این که صفوان از اصحاب اجماعه از مشایخ ثقات هم هست که دیگه خوب شیخ شهادتی داده در باره شون که لا یرمون ولا یرسلون الا ان تقطعه. عرض کنم به خدمت شما و اما نکته سوم عبارت است از اینی که یکی از چیزهای مهم که من یادم نمیاد تا حالا در مطرح کرده باشیم و ظاهرا اولین باری که میخواهیم عرض بکنیم، یکی از چیزهایی که مهمه تعرض مشایخ ثلاثه است در مجامع حدیثیشون نسبت به اون. مشایخ ثلاثه یعنی کلینی، شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی. یعنی اگر روایتی را یکی از کتب معتبر بیاره در قیاس به اون روایتی که هیچ روی این کتب اربعه نیامده هم، و در بین اگر روایتی را هر ستا توی این مجامع حدیثی یعنی هم کلینی بیاد هم صدوق و هم عرض می شود خدمت شما شیخ، این خودش هم مهمه و دلالت داره بر این که برای اینکه کمتر هم مطرح میشه این مسئله این مطلب و خود من یادم نمیاد تا حالا مطرح کرده باشم، ولی این رو هم بدانید خوبه که خود تعرض مشایخ ثلاثه و نقلشون هر ستاشون ولو اینکه در کل واحد هست، اما چون که با اون اهتمامی که کلینی در دیوان چشم فرموده اون اهتمامی که مع صدوق شیخ صدوق در دیباچه فرموده که ما بین الله میخواهیم روایتی رو ندار نیاریم مگر اینکه تا جد باشد بین الله و بین الله فلان رم که این خب شیخ طوسی هم آورده باشه باز بعد بعضی مثلا بزرگان هم برای این موضوع اهمیت قائلن این هم مطلب مهمی و این سر روایت هم همینطوره یعنی این یک روایتی است که هم کلینی در کافری و هم شیخ صدوق در من لا یحضر و هم شیخ طوسی در تهذیب هر سه نقل کردن و عرض می شود پس این معلومه که دیگه خب بالاخره با اون چیزی که در دیباچه هاشون فرمودن مخصوصا اون دو تا بزرگوار اولی و دومی معلوم میشه که خب اینو مثلا اعتقاد به صدورش از امام داشتن و براش اهمیت قائل بودن پس این هم یک نکته نه 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 حالا این خودش راجع به این فلاسفه به خاطر اون چیزهایی که در دیباچه هاشون بود من هم با سه نفر که شهرت حاصل کی این چطور؟ عمر ابن حنبل نقل روایت کنید خیلی روایت ها نیه نفر همه روایت ها همینطور هست همه روایت ها هر میشه یه نفر نقل شروع کن ما کجا داریم؟ این یه روایت را دو نفر نقل کنه کجا داریم؟ نه یعنی که کانال ها از عمر ابن حنبل متعدد ممکنه باشد اما راوی این روایت از امام عمر ابن حنبل است این تعددی که پیدا میشه در خود سرچشمه نیست همیشه تو روایات هر روایت یه راوی نقل میکنه و اشخاص متعدد مثلا میان از دومی از سومی از چهارمی اینا از واسطه ها تعدد پیدا میکنن و الا اصل روایت همیشه خب معمولا روایات یه نفر نقل میکنه این قرینه با توجه به اون تأییداتی که مشاهده بود که مثلا در دیباچه آقایون فرمودن ناظر به وثاقت به راوی به خصوص نیستن ناظر به قطع به صدور روایت از ما ولو با قرائن مختلف و ولو با چه چیزهای مختلفی که داشتن اشتهارش فلان علی حال اطمینان به صدور روایت داشتن فلازه این مطلب هم که میگیم مربوط به همین روایته کاری با عمر ابن حنظله نداریم بله موضوع قم به صدور روایت عرض شود به خدمت شما مضافا به اینی که این روایت بسیار مفصله حتی صاحب وسائل هم تیکه تیکه انداخته و اگر بخواهید به اصل روایت واقف بشوید مشتمل بر مضامین عالی است که صرفا وقتی انسان بررسی میکنه میخونه میونه اینا مضامینی نیست که کسی بیاد جعل کنه اولا دایی به جعل نداره ثانیا مضامین و مساله متناسب با صدور از امام معصوم هست و روایت خیلی مفصله و نکات خیلی زیادی هم درش هست عرض کنم که انسان اطمینان به صدورش از خود حتی مضمونش پیدا میکنه که من اراد فلیراجع تهذیب ثم لا یحضر چون صاحب رسال هر جا هم نقل کرده یه تیکه ای ازش نقل کرده حتی در همینجا باب نهم از باب صفات قاضی که آورده باز تیکه تیکه ازش هم نقله عرض شود به خدمت شما بله 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 دلیل چهارم پس من حیث المجموع می شود حالا پس می خواهید دلیل پنجم هم اضافه بکنید نه اون این است که به قسمت های مختلف روایت در مباحث مختلف علما اشاره کردن و بهش استناد کردن مباحث مختلف یکی در دوران بین اصالت بالا و اصالت الاختیار در شکل در تکریم و نقل کردن یکی که ازش در عرض میشن حرمت اعانت ظالمی باز به یکی که از همین روایت تمسک کرد بله بله نه خود ظالمین جدا چون که تحاکم حرمت تحاکم هم بله جدا باز هم استدلال کردن به همین روایت عرض کنم به خدمت شما در بحث تعارض مطرح کرد در اینجا در قضیه عرض میشه خدمت شما خصیت شهرت باز مطرح کردن و موضوع بحث قرار داد. خلاصه در جاهای مختلف از مباحث فقهی و اصولی از میشد استناد به روایت کردن و تلقی کردن به عنوان حجت، عمل کردن به علمای بزرگ خلف الانسلف عرض می شود خدمت شما فی ما بعیدینا من المتأخرین و المتقدمین و المتوسطین استدلال کردن به این روایت و به درجه ها مختلف. خلاصه این از که بله اطمینان به صدور حدیث هست موثوق به. خب و اما یک بحث دیگری راجع به من تعرض لحاظ المطلب به نحو مستوفایی محقق برو جلدی رضوان الله تعالی علیه فلذا امروز را در این وقت مختصری که باقی مونده اختصاص میدهیم به این مطلب. ایشون فرموده است که اول کلید استدلال به این روایت این است که ببینیم از می شود آیا این چیزی که در روایت آمده این شهرت یا خب در روایت عنوان اجماع آمده البته لفظ شهرت نیست، این آیا عرض می شود مراد از شهرت فتوایی است یا شهرت روایی است؟ خب روایت اینه در متعارضه اینه، یعنی این سوال که میکنه عرض می شود سوالش راجع به حدیث متعارضه یعنی عنکم الخبران المتعارضان تفعی ما نعمل. و حضرت اینجا اول کجا مطالبی فرمودن استقاه ما و اورعه ما و علمه ما چه این نقاط مختلفی خب میگذاریم از اونها همچنان تا این که میرسن به این که این دوتا روایت خود به مشتر بین اصحابه و به اشراف و خود به مجمع علیه مشتر در مرغوعه دوران است، در اینجا در مقبول آمده خود به مجمع علیه بین اصحابه و به اشراف و نادر که این المجمع علیه داره این بفیری و ذالک که این الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع و امر بین غی و فیجتنب و شبهات بین ذالک يرد إلى الله ورسوله. قال رسول الله حلال بين وحرام بين فشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. هل سمت خدمت شما هي عبارات معروفة در بحث مسألة الاحتياط إنها ومسألة البردش أمين شكدات تكريبا دن مقبولين عمر بن حنزلة عرض شود خدمت شما اینجا یه بحث مفصلی کرده محقق بروج دید که چهار تا احتمال وجود داره. یکی این که چون در متن روایت مجمع علیه آمده نه مشهور مجمع علیه، مراد از این مجمع علیه آیا اتفاق اصحابه یا شهرت، یعنی اکثر نه همه این یک. و علاکل از تقدیره آیا مراد اجماع اتفاق یا شهرت روایی یا افتائی فتوا بر طبقش داده باشن و استناد کرده باشن؟ پس محتمالات اربعه هست. او برماید اما احتمالی که مراد اتفاق اصحاب باشن اون هم اتفاق روایی، این غیر ممکنه برای اینکه برای مصداق در خارج نداره که حضرت فرموده باشد خذ بالمجمع علیه بین اصحابه، یعنی اصول اربعه معه هر خدا هر روایتی رو که هر 400 تا نقل کردن به این عمل بکن. خب ما میبینیم که این هیچ پس هیچ مصداق خارجی پیدا نکرد، مصداق خارجی نداره، برای اینکه اربعه معه اصول اربعه معه مثلا گاهی دوتاشون یکیشون دوتاشون ستاشون حالا حد اکثر 5 تاشون یه روایت واحدی رو نقل کرده باشن، اما اینکه همه بیان یه روایتی نقل بکنن این گونه مصداق خارجی نداره. کما اینکه ما الان که کتب اربعه در دستمونه مثلا فرض فرمایید که کافی و من لا یحضر و تعذیب و امثال اینها که نقل کردن کجا شده یه روایتی نقل بکنن بگن رواه جميع الأصول، خويا يأس يأس دأس مثلا دي نقد، از یه از نقد کردن گفتن مروا مثلا فوقش پایی که بوده مروا یه نفر دیگه اینطوره، یعنی از اکثر مثلا دو نفر یه روایتی را نقل کرده باشن، یعنی از ما از صاحبان اصول ها، از صاحبان اصول دو نفر مثلا مثلا، اما این که بگوییم یک روایتی را همه اصول آورده بوده اصلا مصداق خارجی مطلقا نداره، هر کدام اینها یه مقدار ایران یکی دار روایاتی نقل کردن، اما اینکه مشترک یه روایتی مشترک باشه بین همه نه، اصلا این وجود خارجی نداره. خب این اول. و اگر مراد از اتفاق اتفاق در فتوا باشه، یعنی خود به مجمع علیه، یعنی به متفق علیه بین اصحابه که فتوا داده باشن به اون، می فرماید اینم غیر معقوله، برای اینکه در خود روایت فرض کرده که شاذ و نادری وجود داره، فرمود خود به مجمعه بین اصحابت و در شاذ نادر، پس معلوم می شود که مراد از مجمعان علیه مشهوره که شاذ و نادری در مقابلش وجود داره. خب پس بنابراین در مجمع اون صورت اولی هم این دو تایی را بیبرش وارد میشه، اگر روایی باشه هم ایراد باز برش وارده که در شازدن نازه دلیل بر این که اصلا اتفاق مراد نیست دیگه، چه روایی چه فتوایی. بله شازدن نازه که خارج شد، برای این که اگر بسن البته امکان داره متفق علیه روایی عقلا جمع میشه با شاذ که بعضی از اصول تعداد معدودی هر دوتا رو نقل کرده باشن، هم خودش هم معارض شه چون بحث تعارضه، و همشون یکی از دوتا روایت آورده باشن، معدودی هم شاذ و نادری هم جمع کرده باشن، همین روایت هم اون روایت امکان داره، حتی روایت محض اگر شد امکان جمعش هست، ولی حالا شاید به همین دلیل هم این اشکال دومی رو در صورت اول نیاخونده. اگر مجموع روایی مقصوده فقط اکتفا کرده به چی؟ به این اشکال که این وجود خارجی، این اتفاق در این همه اصول یه روایتی رو نقل بکنن، این هیچ مصداق نداره، شاید نصفشون همینطور نباشه، مثلا بگیم یه روایتی در نصف کتب اربعه آمده باشه، هم چه چیزی هم نیست، موقعش ممکنه مثلا یه سه چهار تا مشترک باشن در نقل یه روایت، چون هر کدامشون یه اصول اربعه مال یه بحثی بودن، مثلا فرض کنید که حسین بن سعید یکی از اصولش رجب زهده کتاب بود، اون کتاب بزرگ که کار به بحث صلات داره، به بحث زکات داره و امثال داره، این کتاب های اصول اربعه شاخه شاخه بودن، این نبودن که مثلا اگر هر کتابیش اینطور باشه که رجب به کل فرق باشه، پس بنابراین معنا نداره اتفاق یک روایت در همه کتاب ها. و اگر چنانچه اتفاق روایتی اتفاق فتوایی مقصود باشه، اتفاق فتوایی دیگه با شاذ و نادر امکان نداره، چرا؟ چون دو فتوای متضاد داره، دو فتوای متضاد امکان صدورش نیست، دو تا روایت متضاد امکان جمعشون در یک کتاب هست، یک کتاب بیاد همین رو نقل کنه هم معارضش نقل کنه اشکال نداره، اما دو فتوای متضاد ممکنه ممکن نیست، چون وقتی ممکن نیست پس اونایی که فتوا دادن به اون فتوای معارض دیگه به خودش فتوا به اونی که فتوا ندادن، نتیجه این میشه که مجمع علیه یعنی اتفاق روی یک فتوا با وجود شاذ و نادر معقول نیست، خود به خود این مجمع علیه در فتوا تبدیل میشه به چی؟ به شهرت که در مقابلش اون روایت معارض شاذ و نادره، چرا؟ چون که امکان صدور دو فتوای متضاد امکان نداره. خب این همین احتمال. بعد می فرماید که تا حالا اتفاق را بکنه، و اگر چنانچه نه از اون بر، و اگر چنانچه مراد شهرت روایی باشه، شهرت روایی یعنی اکثر اصحاب همیشه در کتبشون روایت کرده باشه. میفرماید اگر مقصود صرف روایت باشه، صرف روایت مشهور روایت کردن، این ولو این که اعراض کرده باشد و فتوا بعدم پیش نداده باشد، خب میشن روایت معرضان عنها، یعنی روایت رو نقد کردن با اینکه خودشون میدونستن که این چی؟ این برای عمل اعتبار عملی نداره و این قابل عمل نیست، این مضمونش مطابق با حکم الله نیست، اعتقاد به حجیتش نداشتن، روایتی رو نقل کردن بدون اعتقاد به حجیتش و بدون اعتقاد به قابل عمل بودنش، چطور میشود به مالاره بفید؟ روایت این طور داره، خود به مجمع علیه بین اصحابت و این مجمع علیه لاره بفید. خب لاره بفید یعنی که یعنی لاره بداری که این حکم الله هست و این قابل عمله، میشه بهش استناد کرد. و حضرت این فرموده برای این که تشخیص بده که بعد چکار کنیم بهش عمل بکنیم به اون روایت. پس این لاره بفید یعنی لاره بفید فی حجیته و عمل به. خب اگر اینطور باشه وقت میفرماید آیا معقوله که بگیم به صرف این که یه روایتی تو کتاباشون نقد کردن و حتی این که اعتقادی هم هیچ بهش ندارن، این باعث بشه که این روایت لاریبتی بشه؟ چطور این لاریبتی میشه؟ این معقول نیست. پس مراد قسم چهارم میشه، یعنی شهرت فتوایی. یعنی که یعنی روایات را نقل که روایت نقل کردن با اعتقاد به حجیتش و این تو صحیح است و میشه بهش استناد کرد و به مضمونش فتوا داد یا به مضمونش عمل کرد. اگر بعد وقتی میشه ممالاره بفید و بعد هم میشه اموال بینون رشدو که در ذیلش آمد. اما این که به صرف این که یه حدیثی را روات در کتبشون نقل بکنن، به صرف نقل و رو با عدم اعتقاد به حجیتش، این چطور بشه بعد هم میشه ممالاره بفید؟ فلازا می فرماید متعین است اون قسم رابع، یعنی احتمال رابع که شهرت فتوایی مقصود باشه، یعنی این که در مثلا راویان احادیث در کتاباشون این نقل کردن و اعتقاد به حجیتش هم داشتن و فتوا بر طبقش می دادن و این رو بهش عمل می کردن، هم شود خدمت شما، این باید مراد باشه. بله شهرت عملی که این به مال آره بلی بشه. عرض کنم به خدمت شما. خب این تا اینجا. بعد می فرماید که حالا حاصل مطلب این است که همین خودشون چه فرمودن ادامه فرم. بله البته بعد فرمودن که خب در اون مثلا زمان امام صادق که حضرت به عمر ابن حنزل فرمودن، اون موقع رساله عملی خونه بوده، اون موقع همین کتاب حدیث بوده، یعنی مثلا فرض کنید حدیث یک کتاب معروفی داشته در سراغ، هر کی میخواست خوب نماز بخونه و مسائل نماز رو درست بکنه کتاب حدیث رو میگرفته و روایات امام صادق در این کتاب بوده به اینا عمل میکرده. تجو فرمونید. اما این که مثلا فرض کنید حدیث یا حلبی یا زراره بیان یه رساله عملی بنویسند و فتوا بدن، همچه چیزی نبوده. کتابهاشون فتواهاشون به چه بوده؟ به این بوده که کتابشون اعتبار مطرح میکردن و این که قابل عمله در اختیار مردم میذاشتن برای این که از اون روایات استفاده کنن و عمل کنن. یه فتواهاشون به عین نصوص روایات بوده، بله به این که اینجاد بوده. تا اواخر هم اینطور بوده که در قالب رساله عملی بوده اما این مضمون حدیث بوده، مثل رساله های فعلی نبوده، مضامین حدیث می گرفتن سند سمی انداختن و وقتی به صورت فتوا در می آوردن و این عبارت حدیث بود، یعنی بودن فتاوای منسوسه. توجه فرمودید. مثل رساله ابن بابقه پدر شیخ صدوق و مثل رساله شلمغانی اینطوره. خب من میفرماید که خب وقتی که اینطور شد وقت ما دو تا مطلب پیدا میکنیم. یکی این که این مسئله این جریان که حضرت اینطور فرمودن به مجمع علیه اخذ بکن چون لاره بفیر و فلان و در شازدن نادر، مورد بحث روایتین متعارضتین بود، یعنی دو تا روایت متعارض که دو تا قاضی بر اساس اینها قضاوت کرده بودن. اصل قضیه از اونجاست که قاضی بودنه، دو تا قضاوت کردن، قضاوتاشون متعارض بوده. علتش این بود که هر دو استناد کردن به دو روایت متعارض. این از شأن نزول روایت مقبول عمر بن حنظله. هر شبت به خدمت شما. پس بناهن علا ذالک می فرماید که یک اشکال راجع به اینه که خب این قضیه اختصاص داره مورد تعارض، مورد تعارض دوتا قضاوت که منشأش هم تعارض دوتا روایت. خب ما که الان که میخواییم بحث میکنیم، میخواییم تعدیل بکنیم، کار دیگه به تعارض نداریم، میخواییم شهرت فتوایی را حجت قرار بدیم، هیچ بحث تعارضی هم در کار نیست. بدون تعارض میخواییم بگوییم که شهرت فتوایی حجت مطلقا، خواه در تعارض خواه در غیر تعارض، پس میخواییم تعدیل بکنیم از مورد روایت. این یک مطلب. این فرمانیت این تعدیل اشکالی نداره، برای اینکه وقتی اسرائیل حضرت دیگه ارجاع کرده به مجمع علیه و ده اشتار در نادر و این در مجمع علیه لاره بفی اونم به لسان تعلیم دیگه خصوصیت مورد ساقطه و انسان برای مورد که خون خصوص تعارض باشه دیگه هیچ دخالت خاصی احساس نمی کنه. پس دیگه الان که آمد به سراغ تعلیم قضیه عمومیت پیدا کرد. اگر چه اصل مورد اختصاص به باب تعارض داشت، اما بعد حضرت از این فضای تعارض بیرون آمده و یه دستور العمل عام میداده. خب این راجبه. یک مسئله دیگه عرض کنم به خدمت باساد شما این است که اینجا اون چه که محل کلام حضرته این است که یه روایتی بالاخره، یه روایتی مجمع علی باشه، یعنی هم روایت همین که اصحابش فتوا دادن، درست؟ پس جمع الامرینه، یعنی یه روایتی داریم اصحابم بهش فتوا دادن و استنادم کردن، این امام فرموده است که خود بر مشهورش را بگید شاذ و نادر هم رها کن فإن المجمع علیه لا ریب. اما محل بحث ما که این نیست، محل بحث ما شهرت فتوایی هیچ روایتی هم در کار نیست. مشهور فتوا داده، ما میخواییم بگوییم که فتواشون حجت باشه ولو کان روایتی اصلا در کار نباشه. خب از این جهت هم پس تعدی کردیم از مورد روایت، چون مورد روایت این است که روایتی باشد و فتوا بر طبقش باشد. یه روایت دیگه هم فتوای شاذ و نادره، اگر فرموده به اون عمل کن به این روایت عمل کن. آیا میتونیم تعدی بکنیم به چی؟ میفرماید که اینجا دیگه آقای بروجردی گیر میکنه و میفرماید که عرض کنم به خدمت شما نه دیگه، باید اینجا ما تأمل کنیم و اکتفا کنیم به همون مقدار. اگر بخواهیم اکتفا کنیم به همون مقدار، این خلاصه میشه در کتب قدما. کتب قدما البته مخصوص جزشون نیست، خلاف هم جزشون نیست، اما نهایه شیخ، نهایه شیخ عرض کنم به خدمت شما مقنعه، مقنعه مال شیخ مفید به شیخ صدوق، مراسم صلا همیشه مهذب ابن براج و امثال هم اینها می فرماید بله اینها خوبه. اگر دستمون برسه به اون رساله ابن بابوی که رساله بوده برای فرزند شیخ صدوق، رساله عملی بوده، بله اونم خیلی خوبه. رساله تقریف شرمغانی بله هم همینطوره. این ها فتوایی به مقتضای نصوصه، عبارتشون هم معمولا عبارت نصوصه، روایاته، که هم در نتیجه فتاوا هم فتوان همچین هم روایته، برای اینکه فتاواشون به عین مضامین سند را حذف کردن به این مضمون روایت فتوا دادن. بنابراین این کتاب ها عرض کنم خدمت شما خوبن دیگه، برای اینکه مجمع الامرین هم روایت هست هم مفتاضه هستن و مشهور با اونها فتوا دادن. اگر همین مشهور که دست ما رسید این هفتش مورد از آقایونی که از قدما از شرایطی هم که رساله هایی نوشتن هم که کتاب هایی داره مثل ارمشم خدمت شما به اینا عمل میکنیم، به اینا عمل میکنیم که نابره این که هم روایت هم اصحابشون فتوا دادن، یعنی مشهور. عرض کنم به خدمت شما تا اینجا وقتی استنادم کردم به یه عبارتی از شیخ طوسی در اول مبسوط که این فتاوای جدیده اینا از این فتاوا سپس شدن، یک قسم عبارت است از من نیست عبارت شیخ بخونیم. بله خب اون قسم اوله که گفتم. قسم دوم المسائل تفریقیه که شیخ فهم یه قسم، قسم اول همون بود که عین نصوص هست، قسم دوم مسائل تفریقی هستن که استنباط خودشون بوده به اعمال الاجتهاد و النظر. الثالث المسائل المتصدیه لبیان موضوعات الاحکام و حدودها و قیودها. بله و این شئت الوقوف على ذلك فراجع اول المبسوط لشیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. پس بنابراین اون قسم فتاوایی که ماخوذن از نصوص، خب فرض این است که هم روایت است هم اصحاب اولا فتوا داده، بنابراین این مشهور قدمایی که به این شکل باشن حجت است، این نظریه محقق بروجردی. پس حالا انشاءالله فردا راجع به این باید بحث کنیم. مثلا فرض کنیم